سه نقره رو خدمتتون ارائه بدم.
حوزه نقره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده، عصرتون بخیر باشه و به برنامه حوض نقره رادیو ایران بسیار خوش آمدید. این هفته هم با این برنامه همراه باشید تا در رابطه با تازه ترین اتفاقات دنیای سینما صحبت کنیم. همراهان شما در برنامه این هفته: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، محبوبه احمدی زاده ارتباطات، شهاب شهرزاد کارشناس همراه برنامه، من هم مهناز فقیهی. و مروری هم داشته باشیم بر موضوعاتی که در برنامه امروز راجع بهشون گفتگو خواهیم کرد. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران، نگاهی به دستمزد بازیگران در سینمای ایران و تأثیر اون بر روند تولید در سینما و تلویزیون، گزارشی برای عاشقان بازیگری و آسیب شناسی نقد فیلم در ایران. شماره های ارتباطی با برنامه حوض نقره 220-486-225-009 دو شماره تلفن ماست و 30900 هم شماره پیامک در اختیار همه شما علاقه‌مندان به سینما و فیلم و شنوندگان برنامه حوض نقره، برای اینکه اگر موضوعی هست و ابعاد سینما ایران شما بهش نگاه میکنید، بعدی هست که فکر میکنید لازمه در این برنامه بیشتر بهش پرداخته بشه، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. همراه شما دوستان هستیم در این ساعت از رادیو ایران و مجله سینمایی حوض نقره و سلام میکنم، عصر بخیر میگم به سرکار خانم نسرین بختیاری. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام خانم فقیهی و به شنوندگانتونم سلام میکنم، عصر روز جمعتون بخیر باشه.
عصر شما هم بخیر باشه. خانم بختیاری چه خبر از دنیای سینما؟
در هفته گذشته بحثای درباره پولشویی در سینما و ورود دادستان تهران به این موضوع خبرهایی در واقع منتشر شد.
بله.
این هفته هم بعضی از اهالی سینما نظراتی در این رابطه دادن. مسعود دهنمکی در این رابطه گفته که بحثایی که در سر پول تمیز یا کثیف میشه به خاطر ماهیت این پولها نیست، بلکه مشکل بعضی اینه که چرا این پولها به خودشون نرسیده.
یعنی اصلا مشکل این داستان از نفسش، اصلا یه داستان دیگه یه برای این دوستانی که اعتراض داشتن منظورشون.
بله.
بوده
اسمش رو هرچی گفتن که اسمش رو هرچی میخواین بذارید، ولی در این شرایط هر کارگران که بخواد فیلم بسازه باید هر پولی رو از هر جایی تونست جذب کنه و وضعیت برای سرپا موندن سینمای مستقل خیلی سخت شده و فیلم هایی که بودجه کمی دارن باید سراغ نابازیگرها، غیر حرفه‌ای ها و لوکیشن های محدود برن.
بله، هدف وسیله رو از نظر اینها توجیه میکنه.
علاوه بر آقای دهنمکی، انجمن تهیه کنندگان مستقل از ورود دادستانی به پرونده پولشویی در سینما استقبال کرده و در اطلاعی گفته که در چند سال اخیر بعضی از سرمایه‌گذاران پولهای مشکوک و کثیف رو وارد سینما کردن و نسبت به این پولها و ورودشون به سینما هیچ مسئولیتی احساس نمی‌کنند. انجمن تهیه کنندگان مستقل امیدواره که این سرمایه‌های غیر سالم از سینما پاک بشه.
بله، امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. حالا صدمه ملبته به سینما نخوره.
بله. از طرف دیگه رامبد جوان در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر به این اشاره کرده که شک نداره در سینما پولشویی اتفاق میفته و باز هم تکرار میشه و حتی ما میدونیم که چه کسانی هستن و در کدوم پروژه ها مشغولن.
یه جوری برخورد میکنن، احساس میکنیم که مثلا یه تعداد محدودی هستن و هر کس که اعتراض میکنه اصلا انگار به نوعی شده که بگه من خارج از این داستان هستم چون دارم اعتراض میکنم، ولی واقعا آدم نمیدونه که دقیقا داره چه اتفاقی میفته اونجا.
بله، با توجه به مشکلات، حالا از بحث پولشویی و خواستم خبراشو در واقع توی یک فایل بگم به.
بله ممنونم.
این که با توجه به مشکلات اقتصادی، کاظم راستگفتار درباره افزایش هزینه های فیلمسازی گفته که هزینه های فیلمسازی 5 برابر شده و تا 2 سال پیش با 1 میلیارد میشد یک فیلم خوب بسازیم، اما حالا با 1 میلیارد هم نمیتونیم با 5 میلیارد هم نمیتونیم یه کار سینمایی رو به سرانجام برسیم.
الان دستمزد یه بازیگر میشه 1 میلیارد دیگه.
بله،
شما
بله.
تا پایان ماجرا خودتون برید.
این روزها فیلمسازی برای کسانی که در واقع مستقل کار میکنن خیلی سخت شده و اینم گفتن آقای راست گفتار. اما خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت بلیت پردیسای سینمایی به 20,000 تومان شنیده میشه. در حقیقت این افزایش قیمت به دلیل تورم اقتصادی و افزایش هزینه‌های تجهیزات سینمایی و البته افزایش تولید فیلم‌های سینماییه.
بله. حالا راجع به این موضوع ما در برنامه قرار مفصل‌تر هم صحبت بکنیم.
بله.
آسیب شناسیش بکنیم ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. بله.
در طرح سینماداران افزایش سانس‌های نیمبه‌ها برای جلوگیری از حواشی این افزایش قیمت در واقع پیش بینی شده.
درسته.
این اتفاق شاید یک شوک بزرگ به تعداد مخاطبان سینما در شرایط نامطلوب اقتصادی وارد کنه.
بله. خبر بعدیتون؟
بررسی آمار فروش فیلم ها در 11 ماه اول سال 97 نشون میده که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال 96 افزایش پیدا کرده و فروش سینما در 11 ماه نخست سال 97 331,618,000,000 تومان بوده و طی این مدت بیش از 26 میلیون نفر هم مخاطب سینما بودن.
بله خب تبریک میگیم به سینماها.
و آخرین موضوعی که خدمتتون میگم این که آقای حسین معززی نیا یکی از منتقدان در واقع قدیمی هستن، قدیمی که حالا منتقد هستن، درباره کسانی صحبت کرده که ستاره دادن، درباره منتقدای صحبت کرده و گفته که ستاره دادن به فیلم های سینمایی کار هر کسی نیست و نباید خودشونو هر کسی مثلا خودشو در شأن این بدونه که بخواد به یک فیلمی ستاره بده و ستاره دادن کار تکمیلی یک منتقد زبده.
حالا این اتفاق یعنی برای خیلی از منتقدین افتاده بود که در نقدهاشون ستاره هم اختصاص میدادن به فیلم ها، یا این که حالا یک جایی یک بار اتفاق افتاده؟
منظور اینه که آدمایی که ممکن بود مثلا در واقع تخصص زیادی نداشتن ولی اومده بودن توی جشنواره و ستاره داده بودن و در واقع شأنشون مثلا به پای یک منتقد خیلی شناخته شده
نمیرسیده. بله. حالا اینا در بخش آسیب شناسی نقد فیلم احتمالاً بهش خواهیم پرداخت.
بله.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم خانم بختیاری‌علی بود، ممنونم از همراهیتون، خبرهایی که در رابطه با سینما ایران با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتید. با شما خدافظی میکنیم، عصرتون بخیر باشه.
عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
تو مامان مریضه، تو بری تنها میگونی،
تو نمیگن اعظمتون تو عرش مرده.
در حوزه نقره، نقره
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه شما هستیم از حوزه نقره رادیو ایران، مجله سینمایی این برنامه این رادیو، و امیدوارم که شما هم مثل همیشه این ساعت یعنی از ساعت 17 تا 18 شنونده ما باشید. خانم بختیاری در خبرهاشون اگر دقت کرده باشیم به یک موضوع و یک خبری هم اشاره کردن در رابطه با افزایش بلیت، قیمت بلیت سینماها که ظاهرا به 20,000 تومان رسیده و حالا آثاری که میتونه تبعاتی که میتونه در میزان استقبال مخاطبان از فیلم ها در سینما ها داشته باشه. میخوایم در همین رابطه صحبت بکنیم با جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد سینما و تئاتر. آقای محمودی سلام بر شما.
برام خدا. سرکار خانم فقیه، من هم به شما سلام میگم، همچنین عرض ادب و احترام محضر یکایی که مخاطبان برنامه حوزه نقره، خوشحالم که این دقایق رو خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای محمودی، ما این خبر رو که شنیدیم شوکه شدیم، میدونم خیلی از مخاطبان سینما هم خیلی خوشحال نشدن از شنیدن و خوندن این خبر. میخوایم نظر شما رو در همین رابطه بشنویم و البته یک اشاره هم داشته باشید به آثار اثراتش و تبعاتش بر حالا احتمالاً ریزش مخاطبان سینما.
ببینید خانم فقیه، این خبر متاسفانه حالا ظرف 48 ساعت گذشته از شایعه تبدیل به واقعیت شد و اعلام شد که قطعا این اتفاق میفته، یعنی اکران فیلم های نوروزی که احتمال خیلی قوی دوره اکران فیلم های نوروزی از چهارشنبه 22 اسفند اتفاق میفته، یعنی 19 روز دیگه ما شاید افزایش قیمت بلیت 20,000 تومانی در پردیس های ممتاز هستیم و این قیمت به ترتیب پلکانی و رده های سینما پایین میاد. اما نکته ای که وجود داره در این مسئله این هست که ما در همین وضعیت در سال 97 در واقع پرفروشترین فیلم سینما در سال گذشته تقریبا تونسته یک عددی نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون بلیت رو در واقع بفروشه. من نمیگم 2.5 یا 3 میلیون مخاطب رو، به این دلیل که ممکنه هر یک مخاطب چند بار به سینما رفته باشه. من مبنام بلیت هست و این متاسفانه همون نکته اشتباهی است که پریروز در آمار معاونت پژوهش‌های سازمان سینمایی هم اعلام شد که هر یک قطعه بلیت رو یک نفر حساب کردن، در صورتی که خب عرض میکنم ممکنه که اصلا خیلی ها بنا به ذوقشون، بنا به سلیقه‌شون، بنا به کارشون یک فیلم رو چند بار ببینن. حالا
چرا این اتفاق ممکنه بیفته مگه آقای محمود؟ یعنی واقعا میتونیم این رو جزو مثلا آمارمون قرار بدیم؟ یعنی نسبتش چقدر بالاست
خانم فقیری؟ اگر ما فکر کنیم که واقعا همه اون آمارم درسته و هر نفر رفته در واقع یک بار فیلم دیده، ما تقریبا پرفروش‌ترین فیلم سال گذشته اون یه چیزی نزدیک 2.5 میلیون نفر تماشاگر داشته. این در حالی است که ما اگر بخوایم آمار جمعیتی رو نگاه بکنیم یه چیزی، یعنی ما حالا معیارمون 18 سال به بالا باشه، یه چیزی نزدیک شاید 60 و چند میلیون نفر نرفتن فیلم رو ببینن. این در حالی داره اتفاق میفته که قیمت بلیت خیلی پایین‌تر بوده، افزایش 30 و چند درصدی نزدیک به 40 درصدی قیمت بلیت برای سال 98 این عارضه رو شدت میده. به طور قطع و یقین تعداد تماشاچیان کمتر خواهد شد، اگرچه باز آقایون میان آمار به استناد فروش ها میان میگن بله ما فروش های خوبی داشتیم، غافل از این که تعداد داره کم میشه و بهای ریالی داره میره بالا. سینما به اعتقاد من میبایست به عنوان یک تفریح ارزان فرهنگی در سبد خانوار قرار بگیره. سینما به عنوان هنر هفتم یکی از ابزار تاثیرگذار هست در ارتقای ذوق، ذائقه و سطح سلیقه فرهنگی مردم. وقتی که ما در شرایط فعلی که به هر حال محدودیت‌های اقتصادی زیادی دارن مردم ما، بیایم و کاری بکنیم که سینما هم خواه نخواه از این سبد حذف بشه، اون وقت بدون تردید نتایج این تاثیرگذاری منفی فرهنگی به جامعه سرایت خواهد کرد و ما اون موقع متاسفانه باز در ارتباطات فرهنگی، رفتارهای فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی شاهد یک سری نقایصی خواهیم بود، یک سری بحرانهایی خواهیم بود، یک سری آسیبهایی خواهیم بود.
آقای محمودی میبخشید میونه کلامتون وارد شدم، یه لحظه قطع شد، فکر کردم که ارتباطمون قطع شد. آقای محمودی شما اشاره میکنی به این موارد، حالا در کنار این نگاه شما یک نگاه دیگری هم وجود داره که شاید مخالف باشه با این نظر و میگه که اگر که این اتفاق میفته برای اینکه سینمای ما بتونه روی پای خودش بیشتر وایسه، اون فضای وابستگی که ممکنه به بعضی از ارگانهایی که میخوان حمایت کننده تولیدات سینمایی باشن، این اتفاق رو یه ذره متعادل ترش بکنن، این هزینه های تولید وقتی رفته بالا حتی سینمادارها هم بهش اعتراض دارن، همه ی هزینه ها در هر جا در هر بعدش رفته بالا، میگن که حالا اینم برای ما باید اتفاق بیفته تا ما هم بتونیم سر پا بمونیم، چه به عنوان تولید کننده چه به عنوان سینمادار.
خانم فرید بله، من معذرت میخوام، 33 فیلم در جشنواره 37 فجر اکران شد، آمارش چند وقت پیش منتشر شد که این فیلم ها کدومش حمایت شدن کدومش نشدن.
بله.
این 33 فیلم با حمایت بخش‌های دولتی و خصوصی ساخته شده و یک فیلم حتی تو این لیست 33 فیلم نبود که تهیه کننده حقیقی داشته باشه، یعنی طرف به عنوان تهیه کننده بیاد از جیب خودش پول بذاره و فیلم رو بسازه، یا نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی پشت فیلم بودن یا اسپانسرهای بخش خصوصی و دولتی مثل اسپانسرهای تلفن همراه، اسپانسرهای اتومبیل نمیدونم و این موارد. ما مشکل اینه که اصلا چیزی به عنوان تهیه کننده در سینمای ایران نداریم به معنای استانداردش. مشکل ما اینه که پول تهیه کننده قبل از اینکه فیلم اکران بشه در اومده، یعنی تهیه کننده به سود رسیده چون عملا چیزی از جیبش نگذاشته. نکته مهمتر، بسیاری از سینماداران رفتن به سمت مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی رو فراموش کردن، یعنی من معذرت میخوام این جمله رو به کار میبرم، این یک نق زدن فرهنگی است که متاسفانه در غیاب وزارت ارشاد، در غیاب بی‌تفاوتی مسئولان سازمان سینمایی طی 5-6 سال گذشته باعث شده سینمادار، پخش کننده و تهیه کننده.
بله.
اون بخشی که حالا به هر حال اون تعدادی که خیلی خیلی بحثای اقتصادی و حساب کتاب براشون مهمه، دو دو تا چهار تا، و نه ذائقه فرهنگی مردم و نه تفریح مردم به عنوان یا تفریح سینمایی مردم به عنوان یه فرهنگ، دارن این حرفا رو میذارن. وگرنه خانم ببخشید، مگر یک سینما که از مالیات معافه، مالیات شهرداریش رو برداشتن سال 96، پول آب و برق و گاز و اینهاش همش داره بهش تعرفه میخوره و ارزون داره محاسبه میشه، مگر چقدر هزینه داره؟ که تازه صاحب سینما میدونید طبق قانون 50% از فروش بلیت هر فیلم مال صاحب سینما.
بله.
یعنی با این حساب بالا ما خودمون هم اگه پولی داشتیم ترجیح میدادیم بریم سینما دار بشیم و یه جایی رو بسازیم و همینجوری 50% 50% بیا تو حسابمون.
بسیار.
این یک در واقع مسیر انحرافی است که دارن مطرح میکنن، به ویژه دوستان سینما دار. و
ربطی از ربطی به حمایت از سینمای مستقل نداره با هیچ کدوم از این روش هم. سینمای مستقل ظاهرا نمیتونه رشد بکنه.
سینمای مستقل نداریم ما، متاسفانه چیزی به اسم سینمای مستقل نداریم تو کشور و فقط حرفش داره زده میشه، شعارش داده میشه. من یه مثال بزنم، چجوریه که فلان سینمادار داره از همه مسائل میناله، اما ما میبینیم در طی یکی دو سال گذشته رفته دو تا سالن سینما، دو تا مجموعه سینمایی دیگه، دو تا پردیس سینمایی دیگه رو به تملک خودش درآورده. آن یکی سینمادار چجوری رفته تو سه تا سینمایی دیگه، مجموعه سینمایی دیگه شریک شده؟
واقعا اگر
وزارت ارشاد بیاد اینها رو شفاف سازی کنه، این جرأت رو این سینمادارا داشته باشن که بیان بگن الان هر کدومشون تو چند تا پردیس و مجموعه سینمایی شراکت دارن، اگر ضرره به لحاظ اقتصادی
مگه
منطق اقتصادی داره که من دارم توی کاری ضرر میکنم بعد بیام برم تو همون کار سه جای دیگه شریک بشم؟
بسیار ممنونم آقای محمودی، فرصتمون خیلی کوتاهه، نمیتونیم بیشتر از این موضوع رو ادامه بدیم. انشاءالله در برنامه های آینده خیلی مفصلتر راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه حوض نقره، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، امیدوارم که مردم بتونن با سال 98 هم سینما برن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و سینماهای ما همچنان پر مخاطب باشه.
خدا نگهدار،
متشکرم و خداحافظ. متشکرم از شما دوستان که همراه هستید با مجله سینمایی رادیو ایران، برنامه حوض نقره. خانم میر کریمی همکار گزارشگر ما امروز و این هفته برای برنامه‌مون یک گزارش متفاوت آماده کردند. این گزارش با موضوع عشق بازیگری تقدیم میشه به شما دوستانی که دوست دارید گزارش متفاوت بشنوید و عاشق بازیگری هم هستید.
همراهان ارجمند برنامه حوض نقره، لحظه های شما بخیر. وقتی که جشنواره تئاتر فجر برگزار میشه، خیلی از علاقمندان این شاخه هنری از شهرهای مختلف به تهران میان تا در این جشنواره حاضر باشن. در گزارش امروز فارغ از گزارش‌های معمولی که به شما تقدیم میکنم راجع به جشنواره ها و فیلم ها و هنرمندان مختلف، میخوام گفتگو بکنم با یک هنرمند جوانی که از شهر دیگری به تهران آمدند در جستجوی یک نقش مناسب برای بازی در فیلم و سریال بودن و آمدند به تهران تا ماجراهایی که حالا در این مسیر داشتند. به شما سلام عرض میکنم، از کدام شهر به تهران اومدید؟
سلام، بنده محمد رحمتی هستم، 20 ساله از درود.
درود استان لرستان. خب همونطوری که اشاره کردم شما میایین تهران که بتونین در یک فیلم بازی بکنین، با چه پیشنهادی روبرو میشین؟
تو خود همین تهران بود، واسه فیلم سازی بود. به من گفتن دارن فیلم سینمایی میسازن، سینما اکران میشه. بعد من گفتم شما انتخاب شدی، حالا اون چیزی که ما میخواستیم و داری واسه اون نقشم. گفتم مقابل یک بازیگر معروف سینما، مقابل اونه.
مقابل کی بهتون گفتن؟
گفتم مقابل خانم طناز طباطبایی. والا
نقش اول هم گفتم.
بله مقابل اون نقش مکمل اون دیگه الان نقش اول دیگه میشه. بعدش من گفتن 10 میلیون باید اولش بدی تا ما باید قرار داد ببندی، یعنی باید پول بدی 150 میلیون باید آخرش هم بدی.
از کجا آشنا شدید با این گروه؟
من از یه فراخوان دیدمش، گفتم شاید راست باشه اونا که حمایت میکنن از پروژه ها و اینطور چیزا، دیگه از اونجا آشنا شدم.
و شما این هزینه رو دادین بهشون؟
نه خیلی، من موقع که اومدم تهران دیگه مشورت کردم با بقیه کارگردان و این چیزا، گفتن
یعنی وسوسه شد این پولو بدی نقشو بگیری.
وسوسه شدم واقعا، خواستم من بدم، گفتم شاید واقعا راست اینطور چیزی.
داشتین پولو؟
خب دیگه یه خوردهشو قرض کنم، یه خوردهشم خودم بدم. همه گفتن اینا کلاهبرداری و اصلا چنین چیزی وجود نداره.
به وقتش فهمیدی که قصه چی؟
بله، یعنی دقیقه 90 فهمیدم.
چرا بازیگری هستن؟
خب دیگه علاقه، الان من بعد اون درست که پامو گذاشتم فورا الان قرار سر فیلم و تلویزیون بازی کنم.
واقعا فهم کنی استعداد بازیگری داری؟
بله خب واقعا داشتم که دنبالش رفتم. دیگه اول باید تحقیق کنه، قبل هر کاری تحقیق کنه، من تحقیق نکرده وارد شدم، این مشکل هم.
تحصیلاتتون چیه؟
من دانشجویم فعلا دیپلمم، ولی خب ترم دو حسابداری میکنم.
دورای بازیگری گذروندین؟
من دارم میگذرونم فعلا در سینما خانه.
ولی صرفا علاقه شماست به بازیگری؟
بله علاقه است میشه.
ایشالله که موفق باشی، اگر قسمتتونه که بازیگر بشید، اگر قسمت هم نیست ایشالله در یک حرفه خیلی مرتبط و مناسب و شاید هم در همون رشته حسابداری که دارین تحصیل میکنین یک شغل بسیار خوب. میدونین که بازیگری خیلی هم میگن دیم چه از نظر مالی روش حساب کن، شما این دید رو دارین یا نه؟
در به خاطر علاقه رفتم سراغش، نه مالی و چیز نبود که بزن. آره
براتون آرزو موفقیت
میکنم. همچنین خدا میگه.
آقای میثم کرمی کارگردان تئاتر و مدرس بازیگری موردی رو در مورد تداوم علاقه‌مندی به بازیگری عنوان میکنن که در این بخش میشنویم.
حضور شما عرض بکنم که موندگاری این دوستان تو این فضا خیلی مهمه. تقریبا از 100% هنرجویی که میاد سمت ما، شاید با اغراق هم عرض بکنم 40% با تمام شوق با عشق میمونن و ادامه میدن. اون 50-60% دنبال یه خروجی میگرده. درسته عشق و علاقه هست، اما وقتی میبینه یه خروجی مالی توش وجود نداره سرزده میشه، یا نمیدونم جامعه یا خانواده مجبورش میکنن که به سمت سویی بره که بتونه منبع درآمدی ازش کسب. به زعم من اونی که علاقمند دوست داره پا بذاره وسط، فرقی نمیکنه تو پایتخت باشه، تهران باشه، شهرستان باشه، کار خوب، کار با عشق، کار با زحمت ارائه داده بشه، کار بشه روش، مطمئنن هر جا هم باشه اون کار خوب دیده میشه. این اتفاق بارها برای من افتاده و لزومی نداره که حالا تو کلاس های که حالا با شهری های خیلی بالا داره این اتفاق میفته دوستان حضور پیدا بکنن، تو فضایی برن که اون الف بایه بهشون دقیق آموزش داده بشه به نظرم اکتفا میکنه.
بله گزارش تینامیر کریمی، گزارش متفاوت تینامیر کریمی رو با هم شنیدیم و این دوستانی که به عشق بازیگری از شهر دیارشون اومده بودن، حتی در رشته های دیگه داشتن تحصیل می‌کردن، اما دنیای بازیگری اینقدر براشون جذاب بوده که حاضر شده بودن حتی بدون رسیدن به وضعیت مالی مناسب‌تر در این حوزه بازم فعالیت بکنن و حالا نگاه‌های متفاوتی به این قصه هستش. خیلی از شما دوستان با همون حالا خبری که من با خانم بختیاری داشتیم با هم مرورش میکردیم در کنار شما عزیزان در رابطه با دستمزدهای آنچنانی بعضی از بازیگران، حالا اشاره کردیم که مثلا به قول شما دستمزد یه بازیگر اگه 1 میلیارد باشه فیلمو با 20 میلیارد هم دیگه نمیشه جمعش کرد و واقعیت هم همینه. حالا البته راجع به اینم صحبت کردیم که در جمع بازیگران یک فیلم همشون 1 میلیارد نمیگیرن، ممکنه که دو سه تاشون رقمای کلان بگیرن، ولی مثلا یکی 1 میلیارد میگیره، یکی دیگه شون 5 میلیون میگیره، یا حتی حالا بالاتر پایین ترش راجع به همین هم صحبت کردیم. این رقم ها کاملا متفاوته، هر کسی هم که به این فضا وارد میشه بسته به استعدادش و فضایی که براش ایجاد میشه ممکنه که به این مرحله 1 میلیارد خورده برسه، ممکنم هست هیچ وقت نرسه. میخوایم صحبت بکنیم در همین رابطه و نگاهی به دستمزد بازیگران در سینمای ایران و تأثیرش بر روند تولید در سینما و تلویزیون هم داشته باشیم. اما قبل از اون سلام میکنم به آقای شهاب شهرزاد که همراه ما شدن. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام عرض ادب به همه شنونده های خوب برنامه حوزه نقره.
خیلی متشکرم از شما. آقای امیر حسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون هم الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای شریفی سلام بر شما.
سلام عرض کردم خدمت آقای شما و خدمت سرکار خانم.
سلام به شما.
خیلی متشکرم.
امیدوارم خوب و خوش باشید.
انشاءالله شما هم همینطور.